ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. دفاتر مشاوران هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام پلمب شد. و هوای تهران باز هم در شرایط ناسالم قرار گرفت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. در سال روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تاکید کرد. خانم موگرینی روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا به اجرای این توافق بسیار مهم که به گفته او برای امنیت اروپا اهمیت دارد ادامه خواهد داد. وی تاکید کرد که ایران تعهدات خود در چارچوب برجام را انجام داده و جامعه جهانی هم مصمم است این توافق را به طور کامل اجرا کند. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی گفت همه تحریم‌هایی که بر سر راه اقتصاد ایران بود برداشته شده است.
اونچه که از برجام توقع می‌رفت و باید بره این هستش که موانعی رو که در اثر تحریم‌ها بر سر راه اقتصاد ایران گذاشته شده بوده اینها رو بردار. همه تحریم‌ها و موانعی که بر سر راه اقتصاد ما بوده برداشته شده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز توافق هسته‌ای را یکی از دستاوردهای بزرگ دوران ریاست جمهوریش خوانده است. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و برخی از مشاورانش گفتند که در دولت او توافق هسته‌ای به طور کامل بازبینی خواهد شد. دفاتر مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون ذکر دلیل پلمب شد. مرتضی الویری به خبرگزاری ایلنا گفته است دو روز قبل موضوع پلمب دفترها را تلفنی به او اطلاع دادند و روز گذشته هم گفتند موقتاً مکانی دیگر برای دفاتر در نظر گرفته می شود. آقای الویری که یکی از مشاوران هاشمی رفسنجانی بود بدون اشاره به اینکه چه نهادی با او تماس گرفته گفته است از او خواستند تا روز شنبه و مشخص شدن وضعیت صبر کند. به گزارش برخی از خبرگزاری های ایران دفاتر یاسر هاشمی، پسر هاشمی رفسنجانی و 8 تن دیگر از مشاوران رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در طبقه 8 ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع پلمب شده است. تا کنون هیچ یک از مراجع قضایی یا امنیتی واکنشی به این گزارش ها نشان ندادند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از رهبران جمهوری اسلامی یک شنبه گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت. و هوای تهران روز دوشنبه باز هم در شرایط ناسالم قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد رستگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گزارش داده است که به دلیل بالا رفتن حجم آلاینده های معلق هوای تهران برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته است. محمد رستگاری به افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی و زنان باردار، سالمندان و کودکان توصیه کرده از ورزش و فعالیت طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند. هوای تهران بین روزهای 18 تا 25 دی به طور متوالی و در شرایط ناسالم قرار داشت و تنها در روز یک شنبه سالم اعلام شد. اما حدود 4 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز دو جناح اصلی سیاسی کشور نامزدهای خود را معرفی نکردند. چهره‌های شاخص اصلاح طلبان میگویند نامزدشان حسن روحانی است، اما بحث رد صلاحیت رئیس جمهوری فعلی یا عبور از او هم مطرح شده است. در مقابل اصولگرایان هم هنوز نتوانستند بر سر کاندیدای واحدی به تفاهم برسند. فرین عاصمی گزارش میدهد.
نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرده از نظر حقوقی فرقی میان رئیس جمهوری و دیگران نیست و ممکن است رئیس جمهوری هم رد صلاحیت شود. آقای ابراهیمیان به وبسایت تابناک گفته که برای بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری همه چیز از اول شروع می شود و شورای نگهبان بر اساس رفتار ظاهری و اطلاعات پرونده آنها تصمیم می گیرد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس می گوید علی رغم اینکه آقای ابراهیمیان ابراهیمیان گفته که این مسئله به صورت کلی مطرح شده و مصداقی نیست، اما طرح این مسئله به این دلیل است که شورای نگهبان به احتمال رد صلاحیت آقای روحانی فکر می‌کند.
همین شورای نگهبان با همین ترکیب فعلی آقای رفسنجانی که قبلا رئیس جمهور کشور بودند در دو دوره رو رد صلاحیت کردند. شورای نگهبان به طور مشخص نشون داده که فراجناحی نیست و کاملا به صورت جانبدارانه عمل میکنه. میتونه بحث ایجاد یأس و سردرگمی در اردوگاه اعتدالیون و اصلاح طلبان از اهداف طرح این موضوع باشه، چون به هر حال در حال حاضر در اردوگاه آقای روحانی یک انسجام بیشتری به طرف مقابل وجود داره. در این حال در طول چند ماه گذشته هم یک موضوعی مطرح شده که اساسا خود آقای رئیس جمهور تمایل نداشته باشه برای دوره بعد شرکت بکنه و خب میتونه طرح این موضوع اعتماد به نفس شخص رئیس جمهور و یا حتی هیئت دولت رو برای اینکه با یک پشتگرمی خوبی بتونن کار بکنن رو هدف گرفته باشن.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم روز چهارشنبه 15 دی ماه اعلام کرده بود که این شورا همواره صلاحیت رؤسای جمهور مستقر را هم در دوره دوم نامزدی آنها بررسی می‌کند و هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهوری مستقر دوباره تایید صلاحیت شود. گفته های این دو عضو شورای نگهبان واکنش بعضی از چهره های اصلاح طلب را به همراه داشته، اما دولت آقای روحانی هنوز واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر بعضی از اصولگرایان از احتمال رد صلاحیت حسن روحانی یا یک دوره بودن ریاست جمهوری او سخن گفتند. مرتضی الویری از چهره های اصلاح طلب و شهردار سابق تهران ضمن تاکید بر حمایت از حسن روحانی گفته که اصلاح طلبان به دلایلی چون احتمال نامزد نشدن یا رد صلاحیت و رأی نیاوردن او باید در کنار آقای روحانی نامزد پوششی معرفی کنند. محمد رضا خاتمی، علی شکوری راد و عباس عبدی از چهره های شاخص اصلاح طلبان گفتند که نامزد این جناح در انتخابات ریاست جمهوری 96 فقط شخص حسن روحانی است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، میگوید عبور از حسن روحانی در شرایط فعلی نتیجه جز تقویت تندروها و اقتدارگرایان ندارد.
اصلاح طلبان بر فرض مثال اگر بخوان یک کاندیدای مستقل از اعتدالگرایان و حالا شخص آقای روحانی معرفی بکنن، به نظر نمیاد که کاندیدای رده اول اونها و کاندیدایی که از شانس رأی‌آوری بالایی برخوردار باشه بتونه از فیلتر شورای نگهبان رد بشه.
محمد علی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، در نخستین نشست شورای استانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به نقش شورای نگهبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری به اصولگرایان توصیه کرده که باید نزدیکترین گزینه به رهبر جمهوری اسلامی را برای این انتخابات پیدا کنند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تشکل اصولگرایی است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران تشکیل شده است. محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، به روزنامه آفتاب یزد گفته که اصولگرایان تا امروز به کاندیدای واحدی نرسیدند. از طرف دیگر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفته که ثبت نام زنان مانعی ندارد و موضوع کاندیدا شدن زنان در شورای نگهبان در دست بررسی است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره امکان کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری میگوید
هنوز تفسیر این اصل قانون اساسی به پایان نرسیده و در واقع میشه گفت تا زمانی که این تفسیر مشخص نشه صحبت‌های آقای کدخدایی هیچ نکته جدیدی نداره، چرا که در انتخابات گذشته هم زنان میتونستن نامزد بشن و چه بسا ده ها هزار نفر در انتخابات ثبت نام میکردن، اما شورای نگهبان در نهایت فقط چند نفر را تایید میکرد و اصل تایید صلاحیت زنان برای انتخابات مهم است نه ثبت نام اونها، چون ثبت نام از قبل هم وجود داشته.
حسین نقوی حسینی، عضو جبهه پایداری، 18 دی ماه به روزنامه آرمان گفته بود که احتمال دارد یک زن کاندیدای ریاست جمهوری باشد و مهم این است که اصولگرایان با یک کاندیدا وارد رقابت شوند. روزنامه آرمان نوشته بود که احتمال دارد منظور آقای نقوی حسینی مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد باشد. احسان مهرابی درباره سابقه کاندیداتوری زنان در میان اصولگرایان میگوید
قبلا هم زنانی بودند از جبهه اصولگرایان که برای ریاست جمهور جمهوری نامزد شدن، از جمله رفعت بیاد نماینده سابق اصولگرای مجلس. اما شورای نگهبان صلاحیت اونها رو هم رد کرده و نگاه شورای نگهبان به موضوع کاندیداتوری زنان خیلی فراتر از موضوعات اصولگرایی و اصلاح طلبی بوده و در واقع حضور زنان در مشاغل سیاسی مهم همواره برای روحانیون سنتی یک خط قرمز محسوب می شده و حال به نوعی جای تردید وجود داره که شورای نگهبان حتی به خاطر شکست آقای روحانی هم که شده حاضر بشه که از خط قرمزهای خودش درباره تایید صلاحیت زنان کوتاه بیاد.
مسئله رجل سیاسی از سالها پیش مورد مناقشه بوده. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که هفته گذشته درگذشت، در تیر ماه سال 92 گفته بود که زن و مرد هر دو می توانند رجل سیاسی باشند.
فرین آسمی گزارش می داد. اما بانک مرکزی ایران گزارشی از قیمت خورده فروشی مواد خوراکی برای دوره یک ساله منتهی به هفته گذشته را منتشر کرد. بنابر این گزارش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی افزایش داشته است. قیمت کالاهایی چون برنج با ثبت بیش از 45% و قند و شکر با بیش از 30% افزایش بالاترین تورم قیمت را نشان می داد. در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم، مهرداد قاسمفر ابتدا پرسیده که اهمیت مواد غذایی در سبد خانوار ایرانی تا چه حده. احمد علوی:
بنا به گزارش بانک مرکزی، میانگین سهم هزینه مواد غذایی خواربار در 10 سال اخیر کمی بیش از 1/4 از میزان هزینه خانوار رو به خودش اختصاص داده و با تورم البته افزایش پیدا کرده. توزیع این نسبت در میان خانوارهای گروه‌های درآمدی پایین و بالا البته یکسان نیست و سهم هزینه مواد غذایی و خواربار در بودجه خانوارهای کم درآمد بیشتر از خانواده‌های پر درآمده. بنابراین آسیب پذیری خانوارهای کم درآمد نسبت به نوسان قیمت خواربار بالاتر. همزمان نباید فراموش کرد که کیفیت خواربار مصرفی در میان این گروه ها هم یکسان نیست و طبیعی است که نه تنها امنیت بلکه ایمنی غذاهای خانوارهای کم درآمد کمتر از خانواده های پر درآمده و با نوسان ها البته بدتر میشه.
بعضی از مقامات دولت گران فروشی رو دلیل این نوسان قیمت و گرانی اقلام غذایی اعلام میکنند. آیا واقعا دلیلش همینه؟
عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی و مشاور کنونی معاون اول رئیس جمهور چند پیش اعلان کرد که قیمت مواد غذایی در ایران 50% بالاتر از کشورهای دیگر دنیاست. بنابراین علت گرانی رو باید در ناکارآمدی و غیر رقابتی بودن ساختار تولید و همچنین نظام توزیع در بازار دونست و بنابراین هرچند وجود گرانفروشی در بازار بعید نیست، اما همین گرانفروشی هم مشروط به ناکارآمدی ساختار تولید و توزیع در بازار. در بسیاری از کشورهای جهان علارغم افزایش دستمزدها و میزان معینی از تورم، قیمت‌های مواد غذایی پایه نسبتاً ثابت مونده چون تولید و نظام بازار در اون کشورها کارآمدی داره و رقابتیه. البته ما در ایران شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم.
عامل اصلی این ناکارآمدی در نظام توزیع و خواربار ایران در واقع چی است آقای علوی؟
بخش عمده ای از تولید خواربار در ایران مبتنی بر تولید کوچک و غیر مکانیزه است که رقابتی و کارآمد نیست. افزون بر این، کشورهای در امر تولید و توزیع خواربار کارآمدی نشون دادند که در عرصه صادرات در بازار جهانی فعال بودند. بنابراین اگر توزیع و تولید مواد غذایی در ایران بخواد در بازار جهانی و صادرات فعال بشه، در اون صورت میشه امید داشت که فرایند آموختن در سایه رقابت باعث بشه که تولید و توزیع خواربار در ایران هم کارآمد بشه و بهبود.
احمد علوی بود. در مورد افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ میداد. اگر شما هم نظری دارید با ما در میون بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و در طول 24 ساعت شماره پیامگیر 2042021122112 در اختیار شماست برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه هاتون با دیگر شنوندگان رادیو فردا. و با یک خبر این بخش رو به پایان میبریم. در آخرین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما، دولت عمان 10 نفر دیگر از زندانیان گوانتانامو را پذیرفت. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد که به درخواست باراک اوباما این زندانیان را پذیرفته است. پیش از این هم عمان 10 زندانی گوانتانامو را از یمن تحویل گرفته بود و 2 سال پیش 6 زندانی از گوانتانامو مستقیماً به عمان منتقل شده بودند. باراک اوباما وعده داده بود بازداشتگاه گوانتانامو را که در کوبا قرار دارد در دوران ریاست جمهوریش کاملاً تخلیه کند، اما کنگره آمریکا با تصویب قانونی انتقال زندانیان یا محاکمه آنها در خاک آمریکا را منع کرد. بیشتر زندانیان گوانتانامو از اعضا و هواداران القاعده بودند که عده‌ای از آنها پس از آزادی به افغانستان، پاکستان و عربستان فرستاده شدند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.